صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان عزیز، این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد نیز خواهد بود. کتاب مقدس قانون اساسی ایمان مسیحی است. این کتاب تعیین می کند که به چه چیز باید ایمان داشت و به چه باید عمل کرد.
شنوندگان ارجمند، از شما دعوت می‌کنیم تا با ما در این برنامه همراه باشید و از کلام خداوند بیاموزید. دعای ما نیز مانند داوود این خواهد بود که ای خداوند، طریق‌های خود را به من بیاموز و راه‌های خیش را به من تعلیم ده، مرا به راستی سالک گردان. آمین.
برنامه های ما همه روزه از ساعت 21 تا 23 شامگاه به وقت تهران روی امواج کوتاه ردیف 25 متر فرکانس 12.150 هرتز قابل دریافت است.
و شما می توانید با آدرس ایمیل persianvoice.org با ما مکاتبه کنید. از دریافت پیشنهادات و سوالات شما خوشحال خواهیم شد. شنوندگان ارجمند، برنامه امروز و کلام خداوند را از دهان برادر عزیزمان پارسا خواهیم شنید و دعا می کنیم که آنچه در این برنامه بیان می شود منظور نظر خداوند باشد.
دوستان و شنوندگان عزیز سلام، خیلی خوشحالم که می تونم با یک برنامه دیگه در خدمت شما عزیزان باشم. خداوند خدایی خودمون رو برای مهیا کردن این فرصت شکر می کنیم.
عیسی کنان روی زمین، در حضور خداوند فریاد شادمانی سردهید. خداوند را با شادی عبادت کنید و سرودخوانان به حضور او بیایید. بدانید که او خداست، او خالق ماست و ما قوم او هستیم و گوسفندان چراگاه او. با شکرگزاری از دروازه های خانه او داخل شوید، سرودخوانان به صحن‌های او بیایید. او را پرستش کنید و نام مقدسش را گرامی بدارید. خداوند نیکوست.
مسیح برآرد هر آرزویم را، مسیح برآرد نیازم را، او دهد نجات، تعمید و شفا. او هللویا، کافی است مرا.
مسیح برآرد هر آرزویم را، مسیح برآرد نیازم را، او دهد نجات، شفا. او هللویا، کافی است مرا.
به گونه غریب در مسیری اشتباه بوده ایم. نتیجه دردناک قرار گرفتن در راه اشتباه می تواند تشویق کننده ترین انگیزه برای بردن ما به راه درست باشد. اما وقتی که نمی دانیم چه کنیم، چه می کنیم؟ اغلب درخواست کمک می کنید، اما پاسخها به کار نمی آیند. حکمت می طلبید، ولی مشاور حکیم نیست. آن هنگام که نمی دانید به چه فکر کنید، به چه چیزی باید بیاندیشید. همه ما نیازمند دست یاری هستیم که ما را از آن سیاه چاله به بیرون بکشد. هر انسانی خواهان راهنمایی از جانب فردی خردمند و فرزانه است، به ویژه کسی که خداوند او را از حفره بیرون کشیده باشد. آنگاه که از حاویه خیش رهایی یافتید و در راه پای گذاشتید، به اطرافتان بنگرید. با سهیم شدن در سفر با تیر بختانی که گرفتار هستند، شما می توانید آن شخص فرزانه باشید که به وسیله مسیح فراخوانده شده اید تا کلام حکمت او را در زندگی آنان ندا کنید. این مجموعه مسیر و ردپای کوچک از حکمت نهفته در کلام خداوند است، حکمتی که در هیچ جای دیگر یافت نمی شود. دعای ما این است که این سری از تعالیم باعث برکت روحانی و همچنین اعتلای سطح آگاهی و معرفت ایمان مسیحی شما شنوندگان عزیز شود، تا بتوانید خدمت مؤثرتری در بست و گسترش خبر خوش رستگاری در مسیح داشته باشید.
بمان با من یارب مهربان، راهم تاریک است پس با من بمان. چون دور شوند یاران و یاوران، ای دوست بی کسان با من بمان.
موضوع برنامه امروز تربیت فرزند هست. لطفاً با ما همراه باشید.
خطوط در جاده‌ها مرزهایی هستند که به حصول اطمینان از ایمنی رانندگان کمک می‌کنند. گاه خط‌های ممتدی را می‌بینیم که نشانه مجاز نبودن سبقت هستند. گاهی نیز خط‌های بریده‌ای را مشاهده می‌کنیم که حکایت از سبقت مجاز اما با احتیاط دارند. در سوی دیگر خطوط ممتد لبه‌های بزرگراه‌ها مرزهای دیگری هم قابل مشاهده هستند. مرزهایی همچون شانه آسفالتی کناره جاده، نرده‌های فلزی محافظ و سکوهای محافظتی که ما را از افتادن در شانه خاکی پایین جاده و برخورد با صخره‌ها یا آبرانی که از جهت مخالف در حرکت هستند محافظت می‌کنند. به همین ترتیب در زندگی نیز والدین با تعیین و ترسیم حد و مرزها برای فرزندانشان، آنان را در سفر از طفولیت تا مستقل شدن به مسیرهای امن کمک و یاری می کنند و آنها را از افتادن به گودال سرکشی و طغیان و پشیمانی حفاظت می نمایند. اگرچه هیچ کاری دشوارتر از تربیت فرزندان نیست، با این حال هیچ پاداشی هم بهتر از دیدن رشد و ترقی فرزندان در حکمت و قامت و رضامندی نزد خدا و مردم نیست. انجیل لوقا باب 2 آیه 52.
روش شما برای تربیت فرزندانتون چی هست؟ انسان‌ها فرزندان خودشون رو به شیوه‌های گوناگونی تربیت می‌کنن و منش تربیتی شما تأثیر شگرفی بر پیشرفت و همچنین بر رفتارهای اونها داره. 5 روش اصلی برای تربیت فرزندان وجود داره که عبارتند از سلطه‌گری، نازپروری، وابستگی، گسستگی و پیشرونده. 4 مورد اول مشکل آفرین هستن و 5 شیوه بازتاب قلب خدا در تربیتی سالم و سازنده هست. والدین سلطه‌گر خواهان کنترل بر رفتار فرزندانشون هستند. این والدین تمایل به تفکر سیاه و سفید، برتری طلبی، عدم انعطاف‌پذیری، عیب‌جویی، انتقاد و عملکرد محوری دارند. در نتیجه فرزندان اونها ممکنه که طغیانگر، ترسان از شکست، حساسیت بیش از حد در مورد انتقاد، تلخ، کم آموز یا بیش آموز بشن. رساله پولس به کلوسیان فصل 3 آیه 21 رو مطالعه بکنید. والدین نازپرور طالب کنترل احساسات و عواطف فرزندانشون هستن. این والدین در ناامیدی‌هاشون به سادگی تسلیم فشارها میشن تا هماهنگی خانواده رو کسب بکنن. اونها تمایل دارن که بیش از حد یاریگر، نجات دهنده و محافظت کننده باشن. و نتیجه این میشه که فرزندان اونها اغلب لوس و فاسد، سلطه طلب و بی‌ادب و بی‌مسئولیت و بی‌دست و پا بار میان. کلام خدا رو در امثال سلیمان فصل 13 آیه 24 مطالعه بکنید. و والدین وابسته در جستجوی کنترل بر رفتارها و احساسات و عواطف فرزندانشون هستند. این والدین تمایل به تمامیت خواهی و مالکیت، سلطه طلبی، شک و بدگمانی، مخالفت و کنترل کردن دارند. در نتیجه فرزندان اونها ممکنه که ترسو، حقباز، حسود، غیر منطقی و منفعل بار بیان. کلام خدا رو در کتاب ارمیا فصل 17 آیه 5 مطالعه بکنید. والدین گسسته در طلب پرهیز از مسئولیت پذیری شکست‌ها و قصورهای فرزندانشون هستند. این والدین دچار کمبود تعیین حد و مرز و پشتکار برای به پایان رسوندن کارها هستند و میخوان تا بی احساس، دمدمی مزاج و دور از گرفتاری باشند. در نتیجه فرزندان اونها تمایل به خودبسندگی و استقلال، بی‌عاطفه بودن، طغیانگری، ناامنی و عدم اطمینان و کم‌آموزی رو دارند. رساله اول پولس به تیموتائوس فصل 3 آیه 4 رو مطالعه بکنید. و دست آخر، والدین پیشرونده راغب به تعلیم فرزندان و بهبود و تقویت شخصیت اونها هستند. این والدین مهربان، مشوق، تسلا دهنده و با اخلاص هستند. حاصل این والدین فرزندانی هست که اونها امن و مطمئن، استوار، شفیق و دلرحم و درستکار و حکیم هستند. حالا ببینیم که نقش تربیتی شما والدین چگونه تغییر میکنه. مادامی که بچه شما رشد میکنه، درک اساسی از رشد و ترقی فرزند به همراه هنر انضباط و تأدیب مثبت به شما کمک میکنه تا تبدیل به پدر یا مادری بشید که خدا از شما انتظار داره. نوزادان، مرحله پیوند و تماس نزدیک. نیازهای نوزادان با شکل دادن به پیوند و تماس نزدیک به والدینشون برآورده میشه. به نوازش و در آغوش گرفتن نرم و ملایم به کودک خود کمک بکنید تا احساس امنیت بکنه. نوزادان قادر نیستن تا مفاهیم روحانی و معنوی رو درک بکنن، اما میتونن تحت تأثیر جو روحانی خانه قرار بگیرن. بالای سر کودک خودتون دعا بکنید و خانه رو از موسیقی مسیحی پر بسازید. نوپاها، مرحله کشف. کودکان نوپا شدیداً کنجکاو هستند و از خطر آگاهی ندارند و مشتاق کشف دنیای اطراف خودشون هستند. کنجکاوی کودک خود رو در فضای امن و تحت حفاظت مورد تشویق قرار بدین. کودکان نوپا با استقلال و نگفتن شروع به جدایی از والدین خودشون می‌کنند. برای حمایت از استقلال کودکانتون واکنش و احساسات شدید نشون ندید و روح اونها رو سرکوب نکنید. مرحله بعد پیش دبستانی ها هستند. مرحله آزمون. کودکان در دوره پیش از دبستان در برابر قوانین شما ایستادگی می کنند تا محدودیت ها رو بیازمایند. برای برقراری ساختار و چارچوب، محدودیت ها رو واضح و همراه با مهر و محبت تعیین بکنید. کودکان در این دوره چون میفهمن که والدینشون نمیتونن ذهن و فکر اونها رو بخونن، ممکنه که فریبکار بشن. کودک خودتون رو در حالی که محبت و شفقت خدا رو نشون میدید، اصلاح بکنید. مرحله بعدی کودکان دوران دبستان هست. مرحله پذیرش. در این مرحله کودکان از طریق به نمایش گذاشتن فعالیت‌ها و نقش‌های گوناگون در جستجوی پذیرش از جانب گروه‌های مختلف هستند. برای تایید پذیرش خود به کودکان در درک ارزش‌های خدادادی او کمک بکنید. بچه‌ها در سن دبستان می‌خوان تا والدین و آموزگار خود رو خوشحال بکنن و خود رو با معیارهای اخلاقی والدین خودشون چه خوب باشه و چه بد منطبق بکنن. به کودکان خود کمک بکنید تا عباراتی با مفهوم رو از کتاب مقدس که معیارهای مقدس خدا و نقشه اون رو برای زندگی جاوید نشون میده به خاطر بسپارن و حفظ بکنن. برای مثال، پس هر که نیکویی کردن بداند و به عمل نیاورد او را گناه است. رساله یعقوب فصل 4 آیه 17. دوره بعد دوران نوجوانی هست. مرحله هویت و همزادپنداری. نوجوانان خواهان تعیین ارزش‌های خود هستند. فرزندان نوجوان خود رو بیشتر در معرض الگوهای خداترسی و دیندارانه قرار بدید. نوجوانان آرمانگرا بوده و غالباً درباره هدف و نقش خودشون در زندگی پرسش‌هایی رو مطرح می‌کنند. به اونها توضیح بدید که هدف خدا اینه که هر دوی شما بیشتر و بیشتر به شباهت مسیح در بیایید. حالا اجازه بدید برخی از بایدها و نبایدهای مناسب در امر تعلیم و تربیت رو براتون بیان بکنیم. تعلیم و تربیت یا انضباط و تأدیب آموزشی هست که شخصیت و سیرت فرزند شما رو اصلاح، قالب بندی و تقویت میکنه. انضباط و تأدیب بیان و ابزار محبت و پذیرش هست و حسی از امنیت و اطمینان رو در فرزندان بنا میکنه. کلام خدا رو در امثال سلیمان فصل 22 آیه 15 مطالعه بکنید. نمونه هایی از نبایدها در امر تعلیم و تربیت. هنگامی که فرزند خودتون رو تأدیب و تنبیه می کنید، احساس تقصیر نکنید. هنگامی که محدودیت هایی رو تعیین اونها رو لازم الاجرا می کنید، در واقع به فرزند خود محبت نشون میدید. از اینکه محبت فرزند خودتون رو از دست بدید، نترسید. با انجام اراده خداست که احترام فرزند خودتون رو کسب می کنید. ساختارها و محدودیتها رو تنبیه قلمداد نکنید. با اونها شما حدود و مرزهای سودمند رو برقرار می کنید. فرزند خودتون رو در پیش دیگران سرزنش و کوچیک نکنید. به یاد داشته باشید که در جمع تمجید و در خلوت اصلاح کنید. با طعنه و ریشخند فرزند خودتون رو تحقیر نکنید. حقیقت رو با زبان پرمحبت و تأدیب رو با شفقت بیان بکنید. به هنگام خشم و عصبانیت فرزند خودتون رو تأدیب نکنید. صبر بکنید تا خشم شما فروکش بکنه. سعی نکنید تا با ترس یا حس تقصیر بر فرزندانتون سلطه کنید. خواسته های خودتون رو بر پایه نیاز به داشتن زمینی روشن در حضور خدا پایریزی بکنید. فرزند خودتون رو با دیگران مقایسه نکنید. فرزند خود رو خلقت منحصر به فرد خدا بدونید. حالا ببینیم بایدها در امر تعلیم و تربیت کدام ها هستن. بیون که روح رو در هم بشکنید، به اراده شکل بدید. روح کودک شما میتونه در فضای قوانین متعدد و دست و باگیر در هم بشکنه. کلام خدا رو در رساله پولس به کلوسیان فصل 3 آیه 21 مطالعه بکنید.
جلال و در تو بقاست، ای که پرستش بر تو سزاست، تو ازلی و تو ابدی، در تو
همسط شدن با سطح نگرش فرزندانتون درباره انتظاراتتون به روشنی صحبت بکنید و توضیح بدید که در ارتباط با موضوعات ساختار و محدودیت‌ها چه انتظاری از اونها دارید و به هنگام نیاز به آرامی و ملایمت یک یادآوری بکنید. برای مثال، ما توافق کردیم که ساعت خواب تو 8:30 باشه. الان ساعت 8:20 هست و تو چه کار باید انجام بدی؟ در این مورد رساله اول پولس به تسالونیکیان فصل 4 آیه 1 رو مطالعه بکنید. تنبیه یا محدودیتی مناسب رو برای رفتار ناپسند تعیین و اجرا بکنید. نتیجه‌ای که مرتبط با اون رفتار باشه و درباره اون به روشنی گفتگو بکنید و درباره اون با فرزندان خودتون توافق حاصل بکنید. کلام خدا در امثال سلیمان فصل 19 آیه 18 رو مطالعه بکنید. تشویق بکنید و حس مسئولیت پذیری رو تقویت بکنید. به کودکان اجازه بدید تا خودشون انتخاب بکنن و فواید اون رو به چشم ببینن. کلام خدا در امثال سلیمان فصل 17 آیه 25 رو مطالعه بکنید. برای هر یک از اعضای خانواده و بر اساس توانایی‌های فردی کارهای عادی روزمره‌ای رو در نظر بگیرید و به اجرا در بیارید و به اونها وقت کافی برای تکمیل و انجام اون کار بدید. فهرست این مسئولیت‌ها رو در آشپزخونه به دیوار آویزون بکنید. کلام خدا در امثال سلیمان فصل 14 آیه 23 رو مطالعه بکنید. رفتار مثبت رو تقویت بکنید. لبخند بزنید و نوازش بکنید. بر اساس ویژگی‌های شخصیتی تمجید کنید. با گفتن ممنونم در پیش دیگران تعریف و تصدیق کنید. توجه خاص نشون بدید و به نیازهای جسمی، روحی و احساسی و عاطفی احترام بگذارید. رساله اول پولس به تسالونیکیان فصل 5 آیه 11 رو مطالعه بکنید. و در نهایت در دوران رشد فرزندانتون سازگاری و هماهنگی رو حفظ بکنید و قوانین رو ارزشیابی بکنید. در جمع توافق رأی و اتحاد و در خلوت تلاش برای برطرف کردن عدم توافق رو به مرحله اجرا بگذارید. کلام خدا رو در امثال سلیمان فصل 24 آیات 3 و 4 مطالعه بکنید. دوستان عزیز، به نظر شما چگونه میتونیم شخصیتی خداپسندانه رو در فرزندانمون ایجاد و پرورش بدیم؟ هنگامی که والدین خانه خودشون رو بر پایه کلام خدا بنا میکنند، فرزندان میآموزند که انگیزه های منفی یا ویرانگر رو مبدل به حل سازنده مشکلات بکنند. مواردی که به اونها اشاره میکنیم راهکارهای خردمندانه برای تربیت فرزندان شما هست. به اونها کمک میکنه تا مهربان، با محبت و با اعتماد به نفس رشد بکنن. اولی قدم این هست که محبت بکنید و با دقت به اونها گوش بدید. تصمیم بگیرید تا قلب هر بچه رو درک بکنید. درباره رویاها و تمایلات، احساسات و ترسها، علایق و عدم علاقه اونها بپرسید بدون اینکه اونها رو داوری بکنید. با هدف درک و فهم اونها به حرفهاشون گوش بدید. رساله یعقوب فصل 1 آیه 19 رو مطالعه بکنید. مرحله بعد این هست که خانواده خود رو به روش الهی سازماندهی بکنید. هنگامی که خانه با والدین خداترس و دیندار کنترل میشه، بسیاری از عوامل فعالی که سبب به وجود اومدن منفی بافی و خشم در فرزندان میشه، از بین خواهند رفت. کلام خدا رو در امثال سلیمان فصل 1 آیه 8 مطالعه بکنید. به همسر خودتون آزادانه و بی‌قید و شرط عشق ببرزید. چگونگی ارتباط والدین نسبت به هم اغلب در نحوه رفتار فرزندانشون با دیگران نمو پیدا می‌کنه. بهترین روش برای دادن حس امنیت به فرزندانتون محبت و عشق نسبت به همسرانتون هست. رساله پولس به افسوسیان فصل 5 آیه 13 رو مطالعه بکنید. با سرباز زدن از جانبداری و تبعیض هر یک از فرزندان رو مورد تأدیب و تشویق قرار بدید. منصف باشید و هرگز در نشون دادن محبت به فرزندانتون تبعیض قائل نشید. استثناء قائل نشید. رساله یعقوب فصل 2 آیه 1 رو مطالعه بکنید. الگوی توبه و بخشش باشید. هنگامی که در حضور فرزندانتون مرتکب گناه میشید، در حضور اونها طلب بخشش و آمرزش بکنید. سپس تغییر رفتار خودتون رو هم به نمایش بگذارید. وقتی که علیه بچه هاتون مرتکب اشتباه و خطایی میشید، از اونها بخواید تا شما رو ببخشن و سپس رفتار خودتون رو نسبت به اونها عوض بکنید. انجیل متی فصل 5 آیه 23 و 24 رو مطالعه بکنید. حدود و مرزهایی رو متناسب با سن به همراه جایزه و جریمه ایجاد بکنید. وقتی که فرزندانتون در محدوده مرزها باقی میمونن، برای اونها هدیه تهیه بکنید. و هنگامی که اونها از حدود و مرز خودشون پا فراتر میذارن، برایشان جریمه تعیین بکنید و به اونها بگید که شما دوست دارید و مایل هستید که با اونها دوست باشید. اما این خود اونها هستن که تعیین میکنن که جایزه بگیرن یا جریمه بشن. رساله اول پولس به تسالونیکیان فصل 4 آیه 1 رو مطالعه بکنید. حدود و مرزها رو بدون تناقض تعیین بکنید. به سر حرفی که میزنید بایستید. اگر قادر نیستید تا به هنگام نااطاعتی انضباط و تأدیب رو عملی بکنید، جریمه و تنبیه رو در زمان دیگری به انجام برسونید. کلام خدا رو در امثال سلیمان فصل 19 آیه 18 مطالعه بکنید. بیاموزید تا با احساسات قوی خودتون مثل خشم و اندوه به گونه متناسب سر و کار داشته باشید. شما الگوی احساسی و عاطفی خوبی برای فرزندان خودتون هستید. فرزندان والدین عصبانی عموماً خدا را خشن و آکنده از خشم و غضب تصور می کنند. رساله پولس به کلوسیان فصل 3 آیه 8 رو مطالعه بکنید. و در نهایت انضباط و تأدیب خود رو هرگز بر پایه خشم قرار ندید، بلکه اون رو بر محبت و عشق بنا بکنید. فرزندانتون رو به خاطر اون که به انضباط نیاز دارن تأدیب کنید، نه به این دلیل که اونها به شما آزار رسوندن یا شما رو عصبانی کردن. برای اونها روشن بکنید که شما نه خود فرزند رو، بلکه رفتار غلط اونها رو نمیخواید. کتاب مکاشفه یوحنا فصل 3 آیه 19 رو مطالعه بکنید. دوستان عزیز، توجه بکنید که کودکان بسیار شبیه بادبادک هستند. با پرواز کلنجار میرن، اما نیازمند ثبات تناب خودشون هستن. بادبادک ساخته نمیشه تا در خانه مورد محافظت قرار بگیره. جدایی مطمئنن دردناک هست. خداوند اما نقش شما رو به عنوان پدر یا مادر تعیین میکنه تا بادبادک خود رو برای پرواز آماده بکنید. با فرزندانتون همگام باشید و هرچه بیشتر سر تناب رو به دستان توانای خداوند بسپارید. به یاد داشته باشید که فرزند شما هدیه موقتی از جانب خداست. درست به همون ترتیبی که یک تیر باید از چله کمان رها بشه، فرزندان هم آفریده شدن تا خود پرواز و اوج گرفتن رو بیاموزن. به همون اندازه‌ای که دعا می‌کنید و به برنامه‌های خدا در زندگی بچه‌های خودتون اعتماد می‌کنید، به همون اندازه هم حس مالکیت و اکراه کمتری برای سپردن اون به دستان او خواهید داشت. اگر مایل هستید که به فرزندان خودتون برای تقویت و گسترش استقلال و اطمینان کمک بکنید، باید که از این که فرزند خود رو دنباله خودتون بدونید آزاد بشید. باید از اشتیاق خودتون برای تصاحب و تملک فرزندانتون آزاد بشید. باید از انتظاراتتون از فرزند خودتون آزاد بشید. باید از طلب هماهنگی در همه وقت آزاد بشید. باید از این که نیازهای شما باید مورد احترام قرار بگیره آزاد بشید. باید از نقش تربیتی خودتون به عنوان هویت ذات اولیه خود آزاد بشید. و باید از به میان پریدن و نجات دادن فرزند خودتون از شکست آزاد بشید. کلام خدا در کتاب مزامیر فصل 127 آیه 3 و 4 اینگونه می فرماید: اینک پسران میراث از جانب خداوند می باشند و ثمره رحم اجرتی از اوست، مثل تیرها در دست مرد زورآور همچنان هستند پسران جوانی. دوستان و عزیزان همراه، ممنونیم که تا به این لحظه ما را همراهی کردیم. آیاتی رو به شما ارائه می کنیم تا در دعای خودتون از کلام خداوند نیرو بگیرید و بهره‌مند بشید. رساله پولس به افسوسیان فصل 6 آیه 4، کتاب امثال سلیمان فصل 29 آیه 17، کتاب تثنیه فصل 6 آیات 6 و 7، رساله اول پولس به تیموتائوس فصل 3 آیه 4، رساله پولس به تیتوس فصل 2 آیات 4 و 5، امثال سلیمان فصل 13 آیه 24، فصل 17 آیه 6، فصل 19 آیه 18 و فصل 22 آیه 6.
کلام خداوند در کتاب اشعیا فصل 41 آیه 10 این گونه می‌فرماید: مترس زیرا که من با تو هستم، و مشوش مشو زیرا من خدای تو هستم، تو را تقویت خواهم نمود و البته تو را معاونت خواهم داد و تو را به دست راست عدالت خود دستگیری خواهم کرد.